خنیاگران. برنامه ای از رادیو فرهنگ.
به نام آن نایی که بی نای او هر نای بی نواست. شنوندگان ارجمند و فرهیخته شبکه رادیویی فرهنگ، به ویژه شما علاقمندان به برنامه موسیقایی خنیاگران، سلام به شما. سلام به شما نازنینان که رادیو فرهنگ رو انتخاب کردید. ما با برنامه موسیقایی خنیاگران در کنار شما هستیم. در اینجا ما به محصولات، آثار، کتابها، پژوهش‌ها و نشست‌های پژوهشی موسیقایی خنیاگران می‌پردازیم. منتظر مشارکت شما هم هستیم و با اختصاص هر برنامه به یکی از مفاخر موسیقی ایران زمین از شما هم دعوت می‌کنیم با ما در تماس باشید و تجربیات و مطالعات خودتون رو با ما و دیگر مخاطبین برنامه به اشتراک بگذارید. برای این موضوع ما یک شماره پیامک داریم: 30558. شنوندگان ارجمند شبکه رادیویی فرهنگ، به ویژه شما علاقمندان به برنامه موسیقایی خنیاگران، در این برنامه با شما از موسیقی پاپ خواهیم گفت. در این برنامه نیز چنان که برنامه‌های گذشته در کنار حضور کارشناس برنامه‌مون هستیم. سرکار خانم زهرا حفیظ‌زاد، درود بر شما و بسیار خوش آمدید به خنیاگران.
درود بر شما آقای محمدیان. من هم خیلی خوشحالم که در این برنامه هم در خدمت شما و شنوندگان عزیز خنیاگران هستم.
خدمت شما عرض کنم که در این دو برنامه که با نشان روشن موسیقی پاپ و نیز تألیفات حوزه موسیقی پاپ تقدیم شما خواهد شد، ما میهمان ارجمند دیگری هم داریم و میزبان حضور جناب آقای حسین عصاران خواهیم بود. ایشان پژوهشگر و همینطور مؤلف در عرصه موسیقی هستند و الان در استودیو حاضر. درود بر شما آقای عصاران و بسیار خوش آمدید به خنیاگران. خیلی خوشحالم که باهاتون قرار است گفتگو کنیم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و متولیان این برنامه. سپاسگزارم که من رو دعوت کردیم برای گفتن و شنیدن از موسیقی پاپ، ترانه و بالکل آن چیزی که در قالب ترانه و موسیقی پاپ معرفی میشه. در خدمت شما هستم و امیدوارم که گفته های من بتونه مفید باشه برای شنوندگان برنامه.
سپاسگزارم از شما. همچنان که میدانید برنامه خنیاگران به حوزه تألیف در موسیقی خواهد پرداخت و اینکه عرض کردیم خدمت شما در مورد موسیقی پاپ قرار هست که گفتگو کنیم، بیشتر در زمینه کتاب‌های تألیفی در بستر موسیقی پاپ با شما سخن خواهیم گفت، زمینه‌ای که به هر روی لازم هست که تاریخچه یا پیشینه از این موسیقی رو با شما در میان نهیم و سپس به حوزه تألیفات برسیم. خانم حفیظ‌زاد، اگر که موافق هستید ابتدا در مورد اون پیشینه با هم گفتگو رو آغاز کنیم و بعد برسیم به ادامه ماجرا.
خواهش میکنم آقای محمدیان. به طور کلی در عرصه پژوهش و ثبت تاریخ موسیقی ایران و ترانه نارسایی ها و کمبود های زیادی وجود داره. حجم زیادی از روایات نامعتبر و حتی نادرست در این زمینه ثبت شده و خب در بسیاری از نشریات یا حالا بسیاری از منابع منتشر شده که گاهی باعث سردرگمی و انحراف محققان میشه. ما خیلی خوشحالیم که امروز در کنار آقای عصاران هستیم، به خاطر اینکه در تألیف کتاب‌های ایشون وقتی می‌بینید سعی شده تا همه روایات و تحلیل‌ها بر پایه اسناد باشه و نه صرفاً میراث شفاهی یا گفتارهای شفاهی یا اگر گفتگوهایی شده از منابع معتبر شده. و خب این کار آسونی نیست، به این دلیل که تاریخ موسیقی ما مستندنگارانه جمع‌آوری نشده و مطالعه برای اون بسیار چالش برانگیزه. من دارم می‌خوام در همین شروع برنامه از آقای اسرارم بپرسیم که دلیل این علاقه چیه، اینکه در حوزه‌ای پژوهش میکنن که انقدر چالش برانگیزه و انقدر مشکله.
بسیار خب، عرضم به حضور شما این لزومی که شما میفرمایید رو من منبعش رو در همون خواستگاه ذهنی خودم میدونم که فکر میکنم در هر کاری، هر علمی، هر موردی باید از پیشینه اون علم و اون حرفه حتی باخبر بود تا بشه در روند تکاملی اون کار تازه انجام داد، مخصوصا در زمینه کار موسیقی یا کار ترانه، کار ادبیات و مواردی از جنس در واقع هنر، چون اتفاقات تازه و خلق تازه که در واقع بنمایه اصلی کار هنری هست در پی تجربه اندوزی و تجربه های تازه به وجود میاد، بنابراین این لزوم شناخت گذشته به نظر من مشخص تر میشه. این شناخت گذشته میتونه در نگاه اول از جنس همون اطلاعات اولیه، اون چیزی که بهش دیتا میگیم باشه، در واقع اطلاعات خام میتونه باشه، اما در یک نگاه کمی دقیق تر میتونه به سمت تحلیل بره و اون رو تبدیل به دانش بکنه. از این منظر کار تاریخی رو انجام دادن در زمینه مسائل هنری، به ویژه کارهایی مثل ترانه و باز اون مواردی که الان در این جلسه مد نظر ما هست، ترانه پاپ، میتونه در یک نگاه دقیق ترش به یک مطالعه فرهنگی در گذشته فرهنگ اون مردم یا خاستگاه اون در واقع ترانه ها منجر بشه. دلیلش هم به نظر من همون گسترش، همون بازخوردهای مشخصی که برای مردم ساخته میشه و از مردم پژواکش رو میگیره، در گذر زمان تجربه های تازه روش میاد، در گذر زمان تکرار میشه و این رفت و آمدها خودش به ابزار در واقع یک کار مطالعه فرهنگی انجام میشه. در واقع بخوایم یک کم دقیق‌تر و متمرکزتر صحبت بکنیم، میشه در زمینه این تاریخ نگاری، یا در واقع بگم ترانه پاپ بگم بهتره یا ترانه های مردمی بگم باز بهتره، میشه در حد خاطره نگاری بهش نگاه کرد، میشه در حد یک تاریخ شفاهی گفتگو کننده صرف بهش نگاه کرد، میشه یک اسناد در واقع نگاری کرد، یک تاریخ نگاری به تحقیقی در موردش انجام داد. اما اون دیدگاهی رو که من خیلی دوست دارم بهش در واقع توجه بکنم، اون نگاه کردن و اون تمرکز کردن، خیره شدن به وقایع هنری در همین زمینه ترانه در بستر اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و در واقع اون خاستگاه اجتماعی خودشه، در واقع یک دیدگاه کرونولوژیک نسبت به این، حتی میشه با پدیده های اجتماعی، حتی این آورده های فرهنگی و هنری، به نظر من باعث میشه که یک دیدگاه دقیق تری نسبت به گذشته داشته باشیم. و این به نظر من یکی از مواردی هست که همونجور که حضرت عالی فرمودین کم بهش پرداخته شده، این ابزار شناخت، این ابزار گذشته شناسی، و خوشبختانه در سالهای اخیر از جوانب مختلف به این قضیه پرداخته شده و نتایج به نسبت خوبی هم گرفتیم ازش.
از اون طرف وقتی که نگاه میکنیم به مطالعات و پژوهش‌هایی که در مورد تاریخ موسیقی انجام شده، بیشتر پژوهش‌ها بر روی موسیقی سنتی بوده، بر روی موسیقی پاپ خیلی پژوهش‌ها اندک هست یا اصلا وجود نداره. چرا موسیقی پاپ لزومش رو دیدین یا علاقه شخصی بوده؟
هر دو به نظر من، بیشتر از هر چیزی که معمولا موتور محرکه این موارد، علاقه شخصیه. من در جاهای دیگه هم گفتم که من بالقوه باید مخاطب همچین تحقیقات، همچین پژوهش های باید می بودم، همچنان که در همین مقطع مخاطب و بهرهگیر تحقیقات دوستان و اساتید و بزرگانی هستم که در گستره موسیقی کلاسیک ایرانی یا همون موسیقی سنتی تحقیقاتی انجام دادم و من خودم از اونها دارم استفاده میکنم. اما در زمینه این که موسیقی پاپ، اون چیزی که مصطلح به موسیقی پاپه که حالا در مورد همین اصطلاح هم میشه متمرکزتر صحبت کرد که تا چه حد درسته و چه حدی رو در بر میگیره از تعریف، که فکر میکنم این بیتوجهی به مقوله تحقیق و پژوهش در گستره موسیقی پاپ که حالا میشه در مورد این تعریف هم بیشتر صحبت کرد، به نحوی آمدانه بوده، دست کم از جانب اون تصمیم گیرندگان و تعریف کنندگان چنین پژوهش‌هایی.
بسیار خیلی خیلی سپاسگزارم از شما آقای حسین عصاران. شما بخش نخست گفتگوی من مهدی محمدیان رو به اتفاق کارشناس برنامه سرکارخان زهرا حبیبزاد و میهمان ارجمند اون جناب آقای حسین عصاران گوش دادید. با ما همراه هستید در برنامه موسیقایی خونیاگران، برنامه‌ای که به متن و کتاب در حوزه موسیقی خواهد پرداخت. در این برنامه چنان که برای شما کارشناسمون رو معرفی کردم و همطور میهمان ارجمندمون رو در کنار حضور خوب سرکار خانم حبیبی زاد به عنوان کارشناس و همطور میهمان ارجمندمون جناب آقای حسین عصاران پژوهشگر و مؤلف هستیم. آقای عصاران، در بخش اول گفتگو شما اشاره کردید به اینکه ترانه هجواکی از صدای روزگار خودش بوده، یعنی با این پیش‌فرض بحث خودتون رو جلو بردید. سوال من این هست که آیا در همه این اعصار که ما با لحن موسیقی پاپ مواجه شدیم واقعا این پیش‌فرض برقرار بوده؟ یعنی همیشه متن پاپ، ترانه پاپ بازخوردی صدایی از جامعه بوده، یا اینکه نه در روزگارانی گسست ایجاد شده بین آنچه که پاپ خوان‌ها می‌خواندند با اتفاقی که در جامعه داشته می‌افتاده؟
سوال بسیار خوبیه به نظر من. من اون مسئله که شما فرمودین آینه ای از روزگار خودش میتونه باشه، من یکم پیچیده تر میبینم. در واقع اون آینه، وقتی ما به مصداق آینه نگاه میکنیم، به ترانه میگیم آینه از جامعه است، خیلی کار رو راحت میکنه، میگیم این پس آن. ولی این به نظر من ترانه که باز در مورد اصطلاحاتش کمکی بحث وجود داره، به نظر من ابزاری است برای شناخت، یکی از ابزارهایی است برای شناخت متن اون جامعه که این ترانه ها از درونش بلند شده. این به نظر من مهمتره و اینجاست که مقوله تحقیق و پژوهش و دیدگاه تاریخ شناسانه کمک میکنه که از این ابزار چطور به یک متن برسیم. این بدبستان بین متن و در واقع پدیده هنری یا پدیده فرهنگی، این خودش کاری رو میطلبه که از جنس پژوهشه و از جنس کار کارگری، واقعا از جنس کار اسنادخوانیه، از جنس کار
به نفع تحلیل محتوا میشه دیگه، درسته؟ یعنی مثلا شما جمع کردید ترانه ها رو، حالا بر اساس تحلیل محتوا ببینیم که این چقدر در گفتگو بوده با روزگار خودش این ترانه.
یک قسمتش اینه، در واقع در به اصطلاح در رفت و برگشت با متن، یعنی در واقع از این میشه به متن رسید، باز مشخصاتی رو از متن پیدا کرد به این رسید که نمونه بارزش که بسیار در موردش صحبت شده همون ترانه های بازه زمانی سال 57 و 58 که در واقع از یک جایی شروع میشه، در قالب ترانه معترض شروع شده در اوایل دهه 50، ناگهان مسکوت میشه که ما میتونیم باز منطبقش بکنیم با شرایط در واقع استیلای نگاه امنیتی در دوره پهلوی در دهه 50، بعد ناگهان سر باز میکنه، ترانه های معترض پیدا میشه، ترانه های امیدوارانه، و بعد از اون ترانه های انقلابی که تا چند وقت در واقع ادامه پیدا میکنه. در همین نگاه ساده و مقدماتی خیلی در واقع رویی من به همین قضیه، میتونیم در واقع این بدبستان بین جامعه، آن چیزی که جامعه به ترانه میده، هنرمند در درون خودش میپره. حالا هنرمند هم باز در واقع تعریف گسترده یه کارورزان عرصه ترانه بگیم بهتره، چون بسیار از اینا کارهای هنری که نیست، یعنی کار هنری تعریف خودش رو داره و نمیشه همه رو در قالب کار هنری دستبندی کرد.
منظورتون از کار هنری ترانه ارزشمند که
در واقع ارزشمند چون نسبیه؟ بله، خود مقوله رو بهتره که در قالب کار هنری نبینیم، همه رو در دسته کارورزان عرصه ترانه دستبندی بکنیم که عده‌ای از اونها هم میتونن هنرمند باشن. اون گستره ما بدبستان بین جامعه و آن چیزی که کارورز ترانه از اون میگیره و میده رو در تحلیل‌های ترانه ها میتونیم ردیابی کنیم.
بسیار خوب، فکر می‌کنم بحث خوبی بود برای تکمیل بخش گذشته گفتگومون، اما فکر می‌کنم که کمی باید به عقب‌تر هم برگردیم، روی واژگانمون با هم به یه مفاهمه‌ای برسیم.
بله، یه لحظه اینجا وایسیم و ببینیم مثلا موسیقی پاپ چی هست و این که میگن موسیقی پاپ ایرانی، این ایرانی بودنه یعنی چی؟ با موسیقی پاپ جهانی مثلا چه فرقی داره؟ آیا اصلا این که میگیم موسیقی پاپ ایرانی درسته؟
خب این از اون سوالاتیه که واقعا در بعضی جلسات میگن که در مورد سنت و مدرنیسم مثلا صحبت کنیم، انقدر
کلیه
ترم درسیه. اما من اجازه بدید که کلیتر و در واقع محیطتر به این سوالی که از تالی مطرح کردین صحبت بکنم. کل مقوله موسیقی و ترانه ما، و چه از منظر نقد، نگاه انتقادی، چه از منظر پژوهش، چه از منظر حتی در واقع مباحث قراردادی و حقوقی خودش، یک حلقه گمشده بسیار بزرگ داره به نام اصطلاحات و کلمات و واژه‌ها که زبان مشترکی رو بسازه. اون چیزی که در واقع فلاسفه میگن و ما هم شنیدیم، میگن که کلمات نشان دهنده اون تفکره. یعنی اگر کلمه‌ای در مورد چیزی وجود نداره، واژه‌ای ساخته نشده، احتمالاً تفکرش هم در درون ذهن ما درونی نشده و وجود نداره. بنابراین وقتی این کلمات اینقدر محل سوء تفاهم و بدبستون و به نتیجه نرسیدن و جر بحث هست، خود این مسئله نشون دهنده اینه که این عرصه چقدر جای کار داره، چقدر غفلت شده از پردازش بهش. در مورد موسیقی پاپ، خب در واقع در نگاه اول موسیقی پاپ میره به سمت، چون داریم در مورد موسیقی صحبت میکنیم، در مورد ترانه که صحبت نمیکنیم.
بله.
این کلمه موسیقی به علاوه پاپ، خب میشه مثلا در واقع به نحوی منظور گوینده رو به در واقع سبک هنری مثلا پاپ ارتباط داد. از یک طرف دیگه میشه به مؤلفه های موسیقی پاپ که گیتار و درام و بیس و این موارد باشه ارجاع داد.
بله.
اما ما معمولا وقتی میگیم موسیقی پاپ، معمولا نظرمون ترانه های فارسی هست که در واقع در قالب رایج دست به دست شده، صفحه
میشه
کاسه.
گفت مردم پسند مثلا،
میشه گفت مردم پسند. همین کلمه مردم پسند، خب نقطه وقتی ما میگیم مردم پسند، نقطه مقابلش چیه؟ کلمه مردم یعنی یک جامعه انسانی دیگه.
بله.
پس نقطه
بله.
مقابل مردم پسند یک جامعه غیر انسانی رو بس داریم هدف
میگیریم.
ببین اینطوری نیست. بله. این کلمات بسیار متاسفانه در واقع جامعه دانشگاهی ما نیز این کتاب‌ها نوشته شده. ما مثلا در مورد هنر مردم پسند صحبت می‌کنیم، نقطه مقابلش رو ببینیم. بنابراین محل سوء تفاهم بسیاره. اما موسیقی پاپ به نظر من در واقع همون ترانه پاپ، اگر منظورتون هست، من اون رو به ترانه فارسی در واقع بدل میکنم. آن چیزی که کلامش از جنس زبان فارسی باشه با هر نوع اجرایی به نظر من ترانه فارسی تعریف میشه، که احتمالاً دیگران بهش میگن موسیقی پاپ.
ولی لزوماً اون زبان در واقع متعلق به زمان و روزگار خودش باشه، درسته؟
طبعا در نگاه اولیه میتونه به این سمت باشه، اما بوده. ما در یک بازه به عنوان مثال در رادیو در دهه 40، در دهه اواخر دهه 30، اون زبان کتابتی که در ترانه های ما در واقع حتی به صورت دستوری ارجاع داده میشد که از زبان محاوره ای کاسته به زبان کتابت نزدیک بشه، شمع خودسوزی چمن در میان انجمن.
بله.
این زبان کتابت در واقع به زبان خود، زبان دوره خودش نیست، یک زبان ساختگیه که زبان معیار نیست، اما میاد و در واقع خودش رو به عنوان یک ارزش حتی معرفی میکنه.
بسیار خیلی متشکرم از شما جناب آقای حسین عصاران عزیز و ارجمند. در بخش سوم گفتگوی برنامه خونیاگران امروز هستیم و همچنان با شما خواهیم بود، کنار کارشناس برنامه مون سرکار خانم حبیبی زاد و میهمان عزیز و ارجمندمون جناب آقای حسین عصاران که پژوهشگر و مؤلف هستند در عرصه موسیقی.
ما از ابتدای برنامه تا کنون در ارتباط با ارتباط موسیقی پاپ و ترانه تا سال 57 صحبت کردیم. در روزگار پسا انقلاب، به قول شما آقای محمدیان، بعد از اون چه اتفاقی افتاد برای موسیقی پاپ و ترانه تا به امروز؟ بله، آیا گسستی وجود داره؟ تغییرات زیاد بوده؟
باز هم یک ترم درسی رو میشه در عرض دو سه دقیقه خلاصه کرد. و در واقع تغییر کلمه به نظر انتخاب نادرستیه در مورد این قضیه، یعنی انتخاب درست میشه گفت نیست. این گسل خوردگی خب در همون نگاه اولیه خیلی رویی بخوام توضیح بدم، توسط خود صدا و سیما از یک جا به بعد در واقع گرفته شد، دنبالگیری شد،
میشه نیمه دهه 70 درسته،
اوایل دهه 70 در واقع، با یک کارهای دیگه‌ای که خواستن تجربه های تازه‌ای به خصوص در قالب کلام انجام بدن. یعنی میشه در مورد این مفصل صحبت کرد، مفاهیم و مضامین گلهای دهه 40 با کلام محاوره‌ای، مثلا میشه گل میروید به با گل میروید، در واقع مفاهیم انتزاعی. اما این تجربه ها تجربه نبود که بین مردم بره، همچنان که باز از همین سازمان صدا و سیما اتفاق مهمتر در نیمه دهه 70 افتاد با وجود آقای شهبازیان و به تبع آقای علی معلم. این اتفاق که دوباره ترانه به همون سبک و سیاقی که در واقع جا افتاده، مردم در این بازه 15 ساله دیگه بی‌تعارف باهاش خاطره سازی کردن، بیشتر رسوب کردن، دوباره دست به دست داده شد. اتفاقات خوبی به نظر من در عرصه ترانه افتاد، تجربه های تازه‌ای بود. این روند مناسبی بود به هر ترتیب به نسبت قبل و آن چیزی که بعدش اتفاق افتاد.
همه چی دهه 70
بله بله دهه 70 هستیم. اما این یک اتفاقی در واقع خارج از اراده همه اون دوستان تصمیم گیرنده، اگه بخوایم اسمش رو بذاریم، افتاد. اون مقوله فضای مجازی، اینترنت و مقوله سهل الوصولی اجرا و پخش و انتشار.
پس دیگه اون نقشی که الان صدا و سیما داشت داره کمرنگ میشه و حریفان جدی داره براش پدیدار میشه در عرصه ترانه.
در همون سال 77 بود که فکر میکنم برای نخستین بار بعد از انقلاب اولین جشنواره موسیقی پاپ هم برگزار شد.
بله من خودم دقیق به یاد دارم اون اتمسفری که در اون سالها وجود داشت در مورد ترانه. یعنی ما خود من به عنوان یک علاقمند هر روز اگر در یک نوار فروشی میرفتم واقعا انتظار یک کار تازه داشتم. خوبی آورش بله. اصلا مهم نیست. بله. این فضای خیلی جذابی بود،
متکثر.
بله متکثر بود، اتفاقات تازه حتی میافتاد و بعضن هم اتفاقات درخشان افتاده که الان موقعش نیست صحبت.
خب تا رسیدیم به حضور جدی فضای مجازی. بله. بعد چی شد؟
فضای مجازی در واقع در دست خودش در دست همچنان که در واقع اون تکثر عقاید رو هم ما میبینیم که رنگ‌های مختلف دیگه امکان صحبت پیدا میکنن، این تضارب آرا وجود داره. در مورد تولیدات، باز بگم به اصطلاح هنری بهتر بگم، تولیداتی که در عرصه کارهای هنری انجام میشه، برای که همه اینا باز کار هنری نگیم، این سهل الوصولی و دیگه جدا شدن از مقوله بازرسی ها ممیزی ها، این امکان رو در واقع داد که هر تفکری با کمترین میزان در واقع رسوب، پالایش، آموزش، حتی سلیقه سنجی، امکان سنجی برای انتشار، این بلافاصله در دست است. یعنی فاصله خالق تا در واقع مخاطب بسیار کم شد و از این منظر یک شاید در نگاه اولیه خوب باشه، شلختگی قطعاً، چون بستر ما بستر شلخته و ناهنجاری بوده در این زمینه، این اتفاقات و این چند صدایی ها نمیتونه عملا کمک بکنه به بهتر شدن، این رو تشدید میکنه این شلختگی رو و به نتیجه میرسیم که کلام ها در واقع به نازلترین سطح ممکن بدل میشه، حتی دیگه از اون انسجام هایی که معمولا در دههای قبلی اقلن کلام پردازان عرصه ترانه فارسی در زمینه کارهای عروض و وزن و اینا بهش تسلط داشتن، همینا هم از بین رفته و مزامین تکراری با بدترین نوع پرداخت و بدترین نوع اجرا میاد در دست است. باید فکری بشه براش که در مورد این که چه باید کرد هم هر کس نظراتی دونه، من هم نظراتی دونه.
شما این رو تاثیر فضای مجازی میدونین یا؟
طبعا آنچه از گذشته هم به ما رسیده عرض کردم، یک بستر ناهنجاری وقتی رسیده، این تضارب در واقع صدا، این چند صدایی، این ناهنجاری ها رو تشدید میکنه. بنابراین بله، گذشته نادرست داشتن، گذشته به هنجار نداشتن، متر و معیار مشخص تعریف نشده در این عرصه، باعث شده که به نظر من این قضیه تشدید بشه و الان به این سطح برسیم.
بسیار خوب، فکر میکنم بحث خیلی جذابی بود و شنوندگانمون هم احتمالا خیلی پرسش از شما خواهند داشت.
ممنونم از شما آقای عصاران که امروز اینجا حضور داشتید.
خواهش میکنم. ممنون از شما و متولیان این برنامه برای دعوت از من و صحبت در این باره که کم بهش پرداخته شده. سپاسگزارم همگی.
و همینطور ما نیز سپاسگزاریم از شما شنوندگان ارجمند برنامه خونیاگران. شاد و تندرست باشید. براتون آرزوی سلامت و بهروزی دارم. روزها به کامتان باد و بدرود. آهشته پرشیدم خاندم بر ره بلک شاندم آمدی بر بام جان پردری همچون نور بر دیده بنشاندم دمت تا کهکشانهای عشق ترکشان تا بینشانهای عشق گفتمت افتاده در پای عشق زندگی رویای زیبای
اکثرا وضعیتشون بده که ما مجبوریم بستریشون کنیم، یعنی نیاز به بستری دارن. دیگه ابتلا شدن کودکان هم زیاد شده.
درگیری ها ریهشون خیلی خیلی بیشتر شده نسبت چند ماه قبل. چند تا سیستم مختلف بدنشون رو اینا درگیر میکنن. به این زودی ها مرخص نمیشن و واقعا مریضای بدحالیه.
به خاطر اینکه بخشای کرونا ملاقات ممنوعه، خب خانواده مریضاشون رو نمیبینن که چه وضعیتی دارن. خب تصورشون هم خب تا نبینن باور نمیکنن که مریض تو چه شرایطی داره سر میکنه.
برای نفس کشیدن واقعا تقلا میکنن، تب دارن بعضیاشون، بی اشتها هستن، بی قرار هستن، متاسفانه هوشیاریشون کمتر میشه.
شما اصلا باور نمیکنی که یک جوونی که شاید اصلا فکر نکنه یه درصد، خب میگه من اگه کرونام بگیرم بیماری زمینه‌ای ندارم، چیزیم نمیشه، ولی بعضی وقتا حتی ممکنه توی کمتر از 24 ساعت حالشون وخیم بشه، نیاز به انتوباسیون داشته باشن.
زیاد ریهشون درگیر بشه، تنگ نفس شدید پیدا میکنن، بعد این توبه میشن دیگه نمیمونن دیگه.
ما داریم میبینیم اینجا از دست میرن و خانواده هاشون اینجا میزنن تو سر خودشون و پشیمونن. پشیمونی دیگه فایده نداره وقتی عزیزتون از دست بدید.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
رادیو فرهنگ رسانه فرهنگ و تمدن ایران اسلامی است.
فرهنگ مردمان ایران زمین از دیرباز تا کنون.
رادیو فرهنگ از سال 1377 آغاز به کار کرده و مأموریت آن تولید و پخش برنامه‌های ادبی، هنری، تاریخی، آموزشی، علمی و موسیقی محور است. این رادیو 24 ساعته برنامه‌های فرهنگی و هنری خود را در قالب‌ها و ساختارهای گوناگون رادیویی پخش می‌کند.
رادیو فرهنگ 4 گروه برنامه‌ساز دارد که گویندگان، تهیه کنندگان و همه برنامه سازان در عرصه این 4 گروه فعالیت می کنند.
ما به نام رادیوی ملی مذاکرات مجلس شورای اسلامی را بر اساس قانون و در روزهایی که مجلس شورای اسلامی جلسه علنی دارد پخش می کنیم.
رادیو فرهنگ، صدای شما.
رادیو فرهنگ، صدای آیین ها و هنرها.
شما شنونده رادیو فرهنگید روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز، ای ام ردیف 585 کیلوهرتز. آخرین دوشنبه ماه مهر رو در کنار شما مهربانان سپری میکنیم. لحظه‌های بسیار خوبی رو براتون آرزومندیم. در ادامه برنامه‌های رادیو فرهنگ به مدت حدود 24 دقیقه شنونده برنامه‌ای خواهید بود با عنوان مستند فرهنگ، در حالی که میرسیم به ساعت 20:30 دقیقه.